أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هر شد که در بحث قضایا نظر مرحوم علامه بر کلام قدما بود، با این بیان که اون چه که مشکل قضیه است در حلیات بسیطه دو چیزه، البته قدما میگن سه چیزه، ولیکن با اضافاتی که ایشون از کلام مرحوم آخوند در رساله تصور و تصدیق داشتن مشخص می شود که در حلیات بسیطه فقط دو چیز بیشتر نداریم، یکی تصور موضوع و دوم تصور محمول، و خود حکم عبارت هست از عمل نفسانی و کیف نفسانی که همزمان با تصور بین این دو برای عاقل و برای جازم این مسئله حاصل میشه. اما قدما قائل بودن بر این که سه چیز در اینجا بیشتر نیست، یکی در حلیات بسیطه در مورد موجبه، یکی عبارت است از وجود موضوع، دوم عبارت است از وجود محمود، سوم نسبت حکمیه. اما در مورد سواله از اونجایی که سلب حکم است پس دو چیز بیشتر نداریم، یکی وجود موضوع داریم و یکی وجود محمود داریم. مرحوم آخوند هم بر همین روش سیر می کند و بر متأخرین از فلاسفه ایراد وارد می کند. متأخرین از فلاسفه قائل به این هستند که بین قضایای موجبه و قضایای سالبه تفاوتی نیست و بین قضایای بسیطه و قضایای مرکبه ایزن تفاوتی وجود ندارد، همونطوری که در قضایای مرکبه وجود موضوع و وجود محمول و نسبت بین محمول و موضوع و حکم به نسبت محقق است، در حلیات بسیطه مثل زیدون موجودون هم یا الله و موجودون هم وجود موضوع و محمول و نسبت بین این دو و حکم بین این دو محقق است، و همونطوری که بین قضایای موجبه نسبت حکمیه وجود دارد و خود حکم وجود دارد، در قضایای سالبه هم حکم وجود دارد، منتها در قضایای موجبه حکم به وجود است و در قضایای سالبه حکم به سلب است. از این نقطه نظر تفاوتی بین اونها نیست. مرحوم آخوند نسبت به این دسته از فلاسفه ایراد وارد می کند و می‌فرماید که ما در قضیه حلیات بسیطه ما در اونجا نسبت نداریم تا اینکه حکم به نسبت در اونجا بکنیم، ما موضوع داریم و محمول و حضور محمول عند الموضوع همین، و از نفس تصور موضوع و محمول حکم هم در اینجا حاصل می شود. دیگه ایجاد نسبت به عنوان عروض محمول بر موضوع این مربوط به حلیات مرکبه است، مربوط به قضایایی است که محمول وصفی از اوصاف موضوع است، مانند زیدون کاتب بود اما نه مانند زیدون موجود بود، وصفی از اوصاف در اینجا عروض محمول بر موضوع و به عبارت دیگر حضور محمول عند الموضوع عبارت است از نسبت حکمیه. اما در حلیات بسیطه همچین مسئله نیست، حضور محمول عند الموضوع ما نداریم. نقص و ثبوت محمول مورد نظر در قضایای حلیت بسیطه است. وقتی که میگیم زیدون موجودان، ما موجودان را نمیخواهیم حاضر کنیم پیش زید. چرا؟ چون بدون موجودان زید زید نیست تا اینکه اون موجودان پیش زید حاضر بشود. پس در از زیدون موجودان نفس زیدون زیدون استفاده می شود. وجود و زیدن، چطور ما میگیم وجود و زیدن و یک تصور میکنیم و دو تصور ما در اینجا نداریم دیگه. وجود زید در زیدون موجودان ما یک تصور داریم، همون تصور ثبوت و وجود زید است. پس بنابراین ما دیگر در حلیات بسیطه دیگر نسبت حکمیه نداریم، نسبت در اونجا است که ثبوت شیئن به شیئن فرع ثبوت نسبت له باید زید حضور داشته باشد تا نسبت به تواند منعقد بشود و انجام بشه. از مطالبی که گذشت دو مطلب به نظر می رسد. یکی نسبت مطلب مربوط به دو سه مطلب در اینجا به نظر می رسه. یکی قضیه است که مرحوم آخوند راجع به کیفیت نسبت در قضایای حلیت بسیطه و مرکبه ایشون فرمودن. شکی نیست که قضیه یک امر ذهنی است که خلق او به خلق ذهن است و این خلق حاکی از خارج است. حضور شی در خارج را قضیه نمی گویند، بلکه صور خارجیه که مخلوق ذهن است به اون قضیه گفته میشه و قضیه عبارت از وجود ذهن است و خلق ذهن است و این خلق ذهن به چند عامل محقق میشه. اول ثبوت تصور موضوع که شکی نیست که ذهن موضوع را باید تصور کند. دوم تصور محمول که باید این را هم تصور کند و بعد ارتباط بین موضوع و محمول که شکی در این ارتباط هم نیست. منتها از اونجایی که این مسائل سریع انجام می گیرد گاهی از اوقات برای ما خلط می شود که ما تصور نسبت حکمیه را نکردیم. اگر ما برداشتی از وجود نداشته باشیم کی می توانیم بگوییم زیدون موجودون؟ و اگر برداشتی از زید نداشته باشیم کی می توانیم موجودون را بر زید حمل کنیم؟ چرا ما موجودون را بر امر حمل نکردیم و چرا موجودون را بر درخت و سنگ و حجر حمل نمی کنیم؟ زید را مد نظر قرار می دهیم. پس بنابراین در اینجا یک تصور موضوع لازم است و یک تصور محمول لازم است و یک تصور نسبت بین این دو. اینی که می گویند در حلیات بسیط نسبت وجود ندارد به نظر محل اشکال و محل تأمل است. تصور وجود دارد. بسیاری از موارد می شود که ما زید را تصور می کنیم ولی وجودش را تصور نمی کنیم، اصلا به نظر نمی آن. بسیاری از موارد ما وجود را تصور می کنیم اما زید را تصور نمی کنیم. شما الان مفهوم وجود را تصور کنید بدون تعلقش را به یک شیء، میشه یا نمیشه؟ بله میشه. ما الان شروع می کنیم در فکر کردن و وجود را بدون تعلق به یک امر خارجی تصور می کنیم. اگر نتوانیم تصور کنیم و تصور وجود ملازم با تصور به امر خارجی باشد، پس چطور ما وجود را می توانیم بر اشیاء مختلف الحقایق حمل کنیم؟ پس معلوم میشه. الان شما فرض کنید که این مسئله در مورد هر جنسی و در مورد هر طبیعت مهمله ای وجود داره. سفیدی را شما تصور میکنید، این سفیدی را هم بر کتاب حمل میکنید هم بر جدار حمل میکنید، این سفیدی را هم به قماش و امامه حمل میکنید و هم به لباس حمل میکنید. اگر این سفیدی به عنوان مطلق تصور نشده باشه و بلکه همراه با موردی باید تصور بشود، پس ما نمیتوانیم این را به اشیاء دیگه حمل کنیم. این تناقض پیش میاد، این تضاد پیش میاد. درست شد؟ پس بنابراین سفیدی به عنوان مطلق باید تصور بشه تا ما بتوانیم اون مابه الاشتراک بین اشیاء مختلفت الحقایق را که در مورد وصف و در مورد کیف اشتراک دارند بتوانیم اون را مصداق برای اون سفیدی و برای اون کیف قرار بدهیم. در هدیات بسیطه وقتی که تصور وجود می شود، این تصور وجود آیا ملازم با تصور زید است؟ اینطور نیست. وقتی تصور زید می شود آیا ملازم با تصور وجود است؟ اگر اینطور باشه پس با صرف تصور زید باید وجود او هم محرز باشه، در حالی که ما این وجود را در مقام شک و احتمال در ذهن خود نگه می داریم، نه در مقام یقین و جزم. از اینجا استفاده می کنیم که تصور زید ملازم با وجود نیست و تصور وجود ملازم با زید نیست، و بلکه حضور وجود اندر ذهن عبارت است از همون نسبت حکمیه، که اون نسبت حکمیه هم با تصور و با اعمال نفس است و اون حکم هم همینطور باید با اعمال نفس محقق بشود. این اشکال اول بر مرحوم علامه و بر مرحوم آخون. و اما اشکال دوم که بر اون حیثیت حکمیه وارد می شود و هر دوی اینها قائلند بر این که حکم خارج از مقومات و اجزای قضیه است، باید در اینجا هم عرض کنیم همونطوری که حکم اعمال نفس است و به قول شما داخل در اجزای قضیه نیست، مگر هر چیزی که اعمال نفس است باید بگو این مقدم قضیه نمیتوانه باشه؟ تصور موضوع و مهمون مگر غیر از اعمال نفس است؟ شما میتوانید زید را تصور بکنید، میتوانید نکنید، در اختیار شماست. پس این که آمدید زید را تصور کردید، اعمال نفس در اینجا انجام گرفته. وقتی که محمود رو هم تصور میکنید، باز در اینجا اعمال نفس انجام گرفته است. وقتی که ایجاد نسبت حکمیه بین هر دو میکنید، باز اعمال نفس در اینجا انجام گرفته، منتها به نحوه احتمال. وقتی که جزم به حکم پیدا میکنید، این اعمال نفس در مرحله آخر انجام گرفته، نه اینکه اعمال نفس غیر اختیاری است. اگر اعمال نفس غیر اختیاری باشه پس از اول ما شک نباید در قضیه بکنیم. بله، انسان برای اینکه نفس او حکم بکند نیازی به مقدمات و مقارنات و شرایطی داره. حالا اون مقارنات و شرایط را یا خود به خود به وجود می آورد و نفس او منتهی به اعمال و جزم می شود، یا این مقارنات و شرایط از خارج به وجود میاد و بدون اختیار انسان این مقارنات و شرایط موجب جزم نفس می شود. علی کل حال اون آخرین مرتبه ای را که باید طی بشه و نفس حکم بکند، اون آخرش کار نفسه. کی گفته در اختیار انسان نیست حکم به اون نسبت حکمیه؟ و در اینجا دیگه تفاوتی نیست، هیچ تفاوتی بین قضیه مرکبه و بین قضیه بسیطه دیگه در اینجا وجود ندارد. اما آمدیم سراغ مسئله سالبه. در قضیه سالبه مرحوم علامه می‌فرمودند که حکم اون له ضرورت رفته روی رفع، یعنی قدما که ایشون رو تایید کردن گفته سلب حکم است نه حکم به سلب. سلب حکم در قضیه یعنی عدم، و عدم در اختیار اون جازم و در اختیار عاقل نیست. عدم یعنی نفس شی، خودش وجود داره. عدم و شی این در اختیار من نیست. وقتی که من میگم زیدون لیس بقائم، قیام و برداشتن، معناش این نیست که در اینجا رفع قیام شده است. در اینجا حکم به عدم قیام شده، نه اینکه فقط رفع قیام شده. رفع قیام با خود عدم خارجی قیام برای زیدم ثابته. زید اگر جالس باشه الان در اینجا میگیم رفع قیام است، عدم القیام در اینجا محقق است و این به متکلم و عاقل کاری نداره، به این بستگی نداره. اگر زید نائم باشد در اینجا عدم القیام ثابته، به من مربوط نیست. عدم القیام یه امر عدمی است و این امر عدمی در اختیار متفکر و در اختیار عاقل نیست. کاری که نفس می کند این است که اون عدم را در ذهن خود به وجود می آورد و حکم می کند، نه اینکه عدم را صرفا برداره. عدم از اول برداشته شده. شما اصلا دارید میبینید که در اینجا خوابیده، وقتی که در اینجا خوابیده عدم در اینجا عدم القیام محققه. من در اینجا میگویم زیدون لیس بقائم، این زیدون لیس بقائم من با اون عدم قائم زید چه تفاوتی دارد، چه فرق میکنه؟ درست شد؟ یه وقت من صحبت نمی کنم، میگم نگاه کن اصلا به زید، هیچ حکمی نمی کنم. نگاه میکنه میگه این خوابیده، این قائم نیست. عدم القیام رو در اینجا خودش احساس میکنه. یه وقت عدم القیام رو از من میشنود، من میگویم زیدون لیس بقائم. اینی که من میگویم زیدون لیس بقائم، عدم القیام رو در اینجا میخوام اثبات کنم یا حکم به عدم القیام کنم؟ این ذهن و این نفس در اینجا چه میکنه؟ نه کاری که ذهن در اینجا می کند نفس احضار عدم القیام است بدون حکم یا حکم به عدم القیام است. من دارم میگم زید لیس بقائم، نفس من داره میگه زیدون لیس بقائم، متکلم داره میگه زیدون لیس بقائم. فرق میکنه با عدم القیام. بله، اگر منظور شما از رفع قیام اینیست که ما میگیم، خب این ما مناقشه در چیز نداریم، در مسئله این حکمه، یعنی با احضار عدم قیام. بالاخره ذهن داره احضار میکنه عدم القیامی که ذهن در اینجا داره احضار میکنه با عدم القیامی که قبل از احضار خودش تکوینن در نفس بود یکیه. شما نمیگید که زیدون لیس بقائم، قبل از اینکه بگید زیدون لیس بقائم آیا در ذهن شما عدم القیام هست یا نیست؟ هست دیگه، حتی شما تصوری نکردید، چیزی رو تصور نکردید، نه عدم القیام رو تصور کردید، نه عدم الجلوس و نه عدم العقل و نه چیزی دیگر رو، چی تصور نکردید؟ پس اگر مفاد قضیه نفس عدم القیام باشه، عدم نسبت باشه، با حکم به قضیه و قبل از قضیه چه تفاوتی میکنه؟ متکلم بگه زیدون لیس بقائم یا اصلا نگه، چه تفاوتی میکنه؟ پس معلوم میشه ذهن فقط عدم القیام را تصور نمی کند، حکم به عدم القیام هم میکنه، چون عدم القیام قبلا بوده. قبل از اینکه متکلم صحبت بکند عدم القیام در ذهن او موجود بوده است. خب اینکه بهش قضیه نمیگن، این عدم است مثل سایر اعدام، تفاوتی نمیکنه. اینی که متکلم یاد میگه زیدون لیس بقائم داره کار انجام میده تو ذهنش. این کار چیست؟ این چه اعمالیست که نفس داره میکنه؟ این اعمال اسمش حکمه؟ پس بنابراین هم بر مرحوم آخون هم بر مرحوم علامه اشکال وارد است و هم بر قدما، بر این که شما کار نفس رو در اینجا ندیده گرفتی. این که نفس در اینجا کار میکند یعنی حکمه به عدم قیام میکند. یه زمان ما میگی که آقا شما حکم کردی، حکمی به اینکه این کار نکردی. میگه نه، من فقط عدم القیامو گفتم. میگم نه آقا، تو دادگاه میارنش میگن خودت حکم کردی، خودت اعتراف. نمیگن خودت اعتراف کردی این مال من نیست، نمیگن. میگن نمیگن آقا خودت اعتراف کردی، تو دادگاه نمیگن. بیا تو دادگاه آقا من حکم به عدم این مال که نکردم، که این مال من نیست، من عدم المال را فقط احضار کردم در ذهنم. عدم بودن همین عدم المال، این که شما تسلط ندارید، خود همین حکمه به چیست؟ به این که این مالی شما نیست.
پس به قضایی ها برمیگرده به محمول، برمیگرده به حکم. ازا قضیه ای رو توصیح که به موجبه یا سالبه کردن به لحاظ محمول است، نه به لحاظ حکم. تو در سالبه و موجبه هر تو حکم وجود داره، پس چون وجود داره ما دیگه سلب از حکم انتظار نمیشه.
خب اینا میگن وجود نداره در سالب حکم، در سالب سلب حکم است نه حکم.
همین به خاطر همین میگن قضیه سالب است.
میگن سلب حکمه؟
از این باب که خود در خود حکم بفرمایید شما سلب حکم بگیم.
خب سلب سلب حکمه؟
چرا به قضیه میگیم سالبه؟
خب چون سلب در اینجا وجود داره،
سلب در محمول وجود داره، سلب محمول از موضوع.
باشه فرق نمیکنه، بازم حکم در اینجا. اینی که ما سلب میکنیم این کاریست که ما داریم میکنیم، خب همین حکم سلب دیگه. حکم میکنیم که موضوع محمول حضور اندل موضوع ندارد، این حکم ما داریم میکنیم یا نه؟
از همین حکم ایجاب فهمیدیم که نه سلب.
بکو به چه فرق ما اصلا به ایجابش کار نداریم؟
چون میخوام صفت داره قضیه قرار بدیم.
کدا؟
قضیه رو میگیم سالب است، قضیه رو میگیم موجب است.
خب باشه،
خب این صفت اندلال از حکم میشود یا از اون متعلق حکم؟
فرق نمیکنه. چه حکم باشه چه متعلق هر یکی، حکم در اینجا آمده به سلب خورده در قضیه موجب اثبات میشه، اثبات میشه. لذا فرقش بین قضیه در مورد حکم و بین عدم حکم اینه. در قضیه این که ممکن است زید صالح باشد، حتی در صورت امکان هم در اونجا بازم حکم به امکان میکنیم. فرض کنی که نمیگیم ممکن است، فقط در مقام شک ما حکمی انجام نمیدیم، یه تصور موضوع را میکنیم و یه تصور محمول را میکنیم و یه نسبت بین این دو رو، ولی هنوز حکم نمیکنیم. زید هست قائم یا نیست، زید موجود هست یا نیست، همینطور تو ذهن خودمون این دوتا رو مردد میکنیم. درست شد؟ این تردیدی که الان داریم در ذهن خودمون ایجاد میکنیم حکمان اولا قیصر حکمه، فقط یه نسبت وجود داره. یعنی یه تصور کردیم موضوع رو، یه تصور کردیم محمود رو و یه نسبت بین این دو ایجاد کردیم. حالا آیون میگن نسبت نداره، ولی ما میگیم خیلی ظریف در اینجا نفس این کار انجام داده. دلیل بر این است که محمول رو تصور میکنه بدون موضوع، پس بعد در اینجا این کارم انجام داده، ولی هنوز حکمی در اینجا نشده. درست شد؟ بعد یه دفعه با قرائن و شرائط متوجه میشیم یا خبر مخبری بر این که زیدون موجودون، همین که الان مطلع شدیم نفس ما یک مرتبه تحولی پیدا کرد به چی؟ از مرتبه شک و تصاوی طرفین یک مرتبه خارج شد به مرتبه یقین. این میشه حکم. یعنی همین که در ذهن اون فهمیدیم زیدون موجودون، این یعنی نفس ما حکم کرد به حضور محمول در اندل موضوع. درست شد؟ حالا همین قضیه در سالبه، در سالبه چه مسئله اتفاق میفته؟ این موجبه در سالبه تبدیل میشه به یه سلبه، یعنی حکم در اولی هست در دومی هم هست، موضوع در اوله همون موضوع در دومه، محمود در اوله همون محمود در دومه، اون نسبت در موجب هست، این نسبت هم هست، حکم هم در اولی هست در اینجا هم هست. در هر دو میگیم آه، این آه که میگیم یعنی حکم. زیدون موجودون ها، زیدون لیسه به موجود دن ها، اینی که داریم میگیم جزم پیدا می کنیم این حکم. حالا این حکم به چی خورد؟ این حکم به نسبت می خوره. در اولی حکم به نسبت یعنی به حضور محمول می خوره، در دومی حکم به عدم حضور محمول در موضوع می خوره. در هر دو یکی تناقض هم در اینجا محققه. پس بنابراین حق با همون که متأخرینه. فصلون فی ان العدم لیس رابطی هم. الفلاسفة المتقدمون، فلاسفه متقدمون مبناشون بر این است، علا ان نسبت الحکمیه، بر این که نسبت حکمیه در هر قضیه ای چه موجبه باشد چه سالبه ثبوتیه است. ولا نسبت فی السوالب وراء نسبت الایجابیه، اصلا در سوالب نسبتی غیر از اون نسبت ایجابیه که اون در موجبات هست وجود ندارد. و ان مدلول القضیه، مدلول قضیه سالبه و مفاد قضیه سالبه، لیس الا رفع تلک النسبه، نه ایجاد نسبت سلب بلکه رفع نسبت ایجابی است. و لیس فیها حمل، در قضایای سالبه ما حمل نداریم و ربط نداریم، بلکه سلب حمل است و سلب ربط است. و انما یقال لها الحملیه، خب چرا بهش حملیه میگن؟ در غزوه در موجبه حمله بگن، در سالبه سلب حمله. این میگن به خاطر مجاز و تشبیه، به خاطر چی؟ اون اصلش که موجبه بودنشه، به خاطر اون مجازن به اینم میگن حملیه در مقابل شرطیه و اینا. یکی این و انلا مادت فسوالبه به حسب سلب بل به حسب ایجاب، و این که مادهی در سواله به حسب سلب نیست بلکه به حسب ایجاب است، یعنی در سواله و در سواله اون ماده، اون مادهی که در اینجا هست، اون ماده به خاطر ایجاب، قضیه ایجابی که در اونجا هست در این سالبه هم اون ماده وجود داره، یعنی ضرورت در واقع اصلش به وجوب برمیگردد. در سالبه ماده وجود نداره، سلب ضرورت هست، سلب ماده است، نه اینکه ماده به سلب میخوره. این البته طبق رأی این آیان است. فلذالک به همین جهت که مواد در قضایای موجب است نه در قضایای سالبه، و در قضیه سالبه سلب ماده داریم ما، لا تختلف الماده فی الموجبه و سالبه، ماده در قضیه موجبه و سالبه فرق نمی کند به حسب نسبت ایجابیه و سلبیه، چون در همون در موجبه اون ماده در موجبه همون سلب می شود در سالبه، لذا ما در سالبه همون ماده را میاریم، همون ماده در موجبه را در سالبه میاریم، منتها در اونجا سلب ماده در اونجا می کنیم. خلافاً لما شاء بین المتأخرین و المتفلسفین، خلافاً بینی که میگم یه فوشم به ما داد در واقع، خلافاً به اون چی که بین بله متفلسفین و فلان هست، من انف سالبته نسبتاً سلبیه، در سالبه یک نسبت سلبیهی هست که غیه یه غیر نسبت ایجابیه با نسبت ایجابیه تفاوت میکنه. و ان الماده ماده کما یکون و به حسب نسبت ایجابیه، همونطوری که ماده در قضیه ایجابیه به نسبت ایجابیه تعلق میگیرد، همینطور این ماده در قضیه سلبیه به نسبت سلبیه تعلق میگیرد. در اونجایی که در اونجا ضرورت به حضور محمول اندر موضوع بود، در اینجا ضرورت به عدم حضور محمول اندر موضوع، در هر دوش به نسبت تعلق گرفته. و ان ماده نسبت سلبیه، ماده نسبت سلبیه مخالف است با ماده نسبت ایجابیه در سلب. البته خب معناش مشخصه، اون میشه ضرورت، این میشه امتناع، اون میشه وجوب، این میشه امتناع، متا چیزش برمیگرده، اون سلب این رو تبدیل به امتناع میکنه. ولا یخلو شیء منهما من المواد الثلاث، هیچ کدام از قضایای سلبیه و قضایای ایجابیه از مواد سلاخ خالی نیستن، الا ان المشهور رعایت و حافظ ثوابت، الا اینکه مشهور این است که این مواد را در قضایای ثوابت اینها رعایت می کنن، لفضل ها و شرف ها، چون در قضایای موجبه فضل و شرف دارن و اصل برای قضیه ثابته هستن، این لذا میگن ضرورت و ایجاب و امکان این رو مد نظر قرار میدن، اما اینی که در مقابلش امتناع هست اون رو مد نظر قرار نمیدن، میگن ضرورت عدم اسمش امتناعه، اما همون عدم امتناع همون ضرورته، منتها اون ضرورت در حسب استعمال در موجبه عنوان ضرورت دارد، در سالبه عنوان امتناع دارد. امتناع همون ضرورت است، منتها ضرورتی است که در موجبه است، امکان و چیزش هم که یکیه، امکانش هم که فرق نمی‌کنه. الا ان المشهور رعایتها، رعایت این مواد ثلاث است در ثوابه در قضایای موجبه به خاطر فضل و شرافتشون. دوم ولی انخراط ما یعتبر فی الثوالبه فیها، به خاطر اینکه این مسئله در ثوالبه هم کشیده میشه، یعنی فرض بکنید که اگر به اصطلاح بگیم که فان واجب چرا کشیده میشه، یعنی وقتی که یک ماده ای را در قضیه چیز بیارید، در قضیه در به اصطلاح برای قضیه موجب ماده را بیارید، همین عبارتون اخرای عدم میشه در قضیه سالبه. واجب العدم خب وجود در اینجا معنی ضرورت، واجب العدم چیه؟ همون معنای ممتنع الوجوده، گرچه ما در اینجا ضرورت العدم گفتیم، منتها این ضرورت العدم در سالب این اختلاف پیدا میکنه به امتناع، همونیست که در موجب است، منتها اونی که در موجب است در عدم تعبیرش فرق میکنه، لفظش فرق میکنه. فإن واجب العدم ممتنع الوجود، و ممتنع العدم واجب الوجود. ممتنع العدم همون واجب الوجوده، یعنی اصل ممتنع العدم برگشتش به چی میشه؟ به واجب الوجود میشه، یعنی برگشتش میشه به همون ماده در قضیه موجبه، و ممکن العدم همون ممکن الوجود است. پس بنابراین در اینجا به خاطر این مسئله مواد را به لحاظ قضایای موجبه قرار دادن، اما در قضایای سالبه موادی به اصطلاح مواد رو دیگه در نظر نگرفتن، نگفتن وجوب و امتناع و امکان، اینا نگفتن، گفتن همون وجوب و چی؟ وجوب و امکان، منتها اون امتناع از عدم مترتب بر وجود حاصل میشه. واجب العدم اسم دیگرش میشه چی؟ ممتنع. اسم دیگرش میشه ممتنع، و الا اون ممتنع همون واجب العدمه، چون واجب در قضایای سالبه تبدیل به عدم میشه. خب این کلام کلام به اصطلاح قدما است. فیجب علیک ان تعلم، مرحوم آخوند میخواد بر این کلام قدما ایراد وارد کنه. شما باید متوجه باشید ان الماده هی ماده حال محمول است فی نفسه عند الموضوع. حال محمول فی نفسه را اندل موضوع به این میگن چی؟ به این میگن ماده، که این حال به نحو وجوب است یا به نحو چیه؟ امکان است، من وجوب یا امتناع. من وجوب صدق، صدقش واجبه میشه ضرورت الثبوت، صدقش ممتنعه، عدمش ممتنعه میشه ضرورت العدم، تساوی طرفه نمیشه امکان. و هیه فی مطلق الحلیات البسیطه، این ماده در مطلق حلیات بسیطه ترجع الی حال الموضوع برمیگردد به حال موضوع فی وجوده، نه حال محمول عند الموضوع، بلکه حال موضوع، چون بحث از وجود موضوعه نه بحث از عروض صفت بر موضوع. به حسب قوت وجود میشه ضرورت و وساقت جو تجوهر، یا ضعف ذات و سخافتش میشه امکان، یا بطلان تحققش که میشه امتناع. اگر محمول، اگر اون وجود موضوع مثل شریک الباری سخافت ذات داره و مثلا بطلان داره، این میشه شریک الباری ممتنع، یا اینکه ذات سخیف است و ارزش چندانی نداره مثل ما خلایق و فلان حرفای، میشه ممکن. اگرم ذات خیلی وساقت داره و قویست مثل باری تعالی و میشه واجب الوجود. این بسته به کیفیت حال خود موضوع به نسبت به وجود در اینجا سه حال پیدا میکنه، سه ماده پیدا میکنه. لا حال المحمول فی نسبت الی الموضوع، نه اینکه در حلیات بسیطه حال محمول در نسبتش به موضوع و ثبوتش برای او لحاظ بشود، یعنی در حلیات بسیطه محمول برای موضوع نیست، بلکه خود موضوعه، خود وجود موضوعه، اون مربوط به حلیات مرکبه است که کتابت برای موضوع است، نسبت محمول برای موضوع است. اما در حلیات بسیطه نفس و ثبوت موضوع از ایدان موجود است، نفس وجود اون موضوع لحاظ است، دیگه در اینجا نسبتی نیست. در اینجا و فی الحلیات البسیطه تمام شد.